ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آیت الله علی خامنه ای پیشنهاد آشتی ملی را بی‌معنی خواند. حسن روحانی میگوید ایران به دنبال بهبود روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس است. و سازمان ملل متحد از وضعیت انسانی شرق موصل ابراز نگرانی کرد. شنیدید این بخش خبری. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه امروز به تندی به پیشنهاد آشتی ملی که از سوی محمد خاتمی مطرح شده بود حمله کرد و آن را بی‌معنی خواند. درباره همین خبر همکارم حسن جعفری در استودیو با ماست. حسن، سپاسگزارم که به ما پیوستی که به ما بگی آقای خامنه ای صبح امروز در تهران چه گفت؟
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، آیت الله خامنه‌ای حدود 8 روز بعد از مطرح شدن پیشنهادی که این روزها صحنه سیاسی و عرصه سیاست داخلی رو در ایران تحت شعاع قرار داده صحبت می‌کرد. رهبر جمهوری اسلامی به شدت با این تعبیر، یعنی تعبیر آشتی ملی، مخالفت کرد و گفت اساساً قهری در کار نیست.
وقتی شما میگید آشتی، مثل این است که یک قهری وجود داره. قهری وجود نداره. بله بله، مردم ما با اون کسانی که به روز عاشورا اهانت کردن با اونا قهرن.
البته کار به همین جا محدود نشد و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد که قهر با گروهی از معترضان 88 به گفته او همچنان ادامه داره و یک مثالی هم البته آیت الله خامنه ای در سخنان خودش بهش اشاره کرد.
آمدم وسط خیابان روز عاشورا با قساوت، با لودگی، با بی‌حیایی جوان بسیجی رو توی خیابان لخت کردن و کتک زدن. بله، ملت با اینا قهره، با اینا آشتی هم نمی کنیم.
البته در قسمت کوتاهی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به موضوع آشتی ملی پرداخت، مطالب کوتاه دیگری هم مطرح شد. ایشون بی معنی خوند این تعبیر رو و البته بدون ذکر نام محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران، روزنامه ها رو تلویحا توبیخ کرد که چرا به چنین موضوعی به گفته ایشون پر و بال میدن.
مثلا درباره محمد خاتمی صحبت کردی، رئیس جمهور پیشین ایران که نه حضوری در رسانه ها داره، نه فعالیت روزمره ای داره، ممنوع تصویر و همه این هاست. آقای خاتمی مطرح کرده بود این صحبت آشتی ملی رو در روزهایی که ما 6 سالگی حصر رهبران جنبش سبز رو شاهد هستیم. چه پیشینه‌ای داره این صحبت آشتی ملی؟ چرا آشتی ملی؟
محمد خاتمی درست یکی دو روز مونده بود به راهپیمایی سالانه دولتی 22 بهمن در ایران. آقای خاتمی صحبتی کرده بود که وبسایتشون، وبسایت باران، بنیاد باران منتشر کرده بود. ایشون گفته بود، البته با اشاره به آنچه که تهدیدهای دولت دونالد ترامپ خوانده بود، گفته بودند که من اینا نقل قول میکنم، الان بهترین موقعیتی است که میتوان فضای آشتی ملی را در کشور حکم فرما کرد. کسانی که در حصر و زندان هستند هم در این زمینه دلشان برای انقلاب و کشور میسوزد. من نسبت به تهدیدهای خارجی موضع دارند و بیشک بیشتر از خیلی از کسانی که در جامعه مدعی انقلابی گری هستند دلشان به درد آمده. این پیشنهادی بود که آشتی ملی رو آقای خاتمی ابتدا مطرح کرد. منتها این پیشنهاد با بازتابای بسیار زیادی مواجه شد، هم از سوی جناح اصلاح طلبان، یعنی همفکران و هممشیان آقای خاتمی در جناح اصلاح طلب، از جمله مصطفی تاج‌زاده که به تازگی از زندان آزاد شده و دیگرانی در این جناح، و همینطور در جناح‌های مخالف، یعنی از اصولگرایانی بله مثل علی مطهری نایب رئیس فعلی مجلس تا احمد توکلی که یکی از چهره‌های شاخص اصولگرایان هستش، تا تحلیلگرانی که حتی نزدیک به اصولگرایان هستن، از آیت الله قرویان گرفته تا سلیمی نمین گرفته تا دیگران. این روزها به خصوص در 8 روز گذشته صحنه سیاست ایران مرتب به این مسئله آشتی ملی میپرداخته
و این افراد حمایت میکردند از این طرح آشتی ملی.
این تعبیر بله، یعنی از جهات مختلف، البته از کسی مثل آقای قرویان که میگفتش که میان روهای هر دو جناح باید اوغلای به قول ایشون هر دو جناح کار رو در دست بگیرن، کار رو بر تندروها واگذار نکنن، تا کسی مثل علی مطهری که به شدت بر نیاز امروز به آشتی ملی صحبت میگه. جالبیش این هستش که آقای مطهری صحبت خودش رو در واکنش به حرفای صادق لاریجانی مطرح کرده بود. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته بود که مگر مردم با هم قهر هستن، ما نیازی به آشتی ملی نداریم. ایشون آقای علی مطهری در واکنش به صحبت های صادق لاریجانی گفته بود که در 88 اتفاقی که افتاد بخشی از مردم بر بخشی از حاکمیت اعتراضاتی داشت هستش. همینطور احمد توکلی هم دقیقا همین جمله رو گفته بود که ما نیازمند آشتی ملی هستیم، دو طرف باید عذرخواهی بکنند. بعد تو گفته بود که نیازمند است که عذرخواهیشون کتبی باشه و توضیحات مفصل‌تری داده بود آقای احمد توکلی، من جمله این که کسی از اسلام قهر نکرده در ایران، اما میگن مردم، بخشی از مردم به گفته ایشون میگن که آنچه که شما انجام میدید روش اسلامی نیستش، و همینطور دیگرانی که به شدت از طرح آشتی ملی و این پیشنهاد صحبت کردن، اما ظاهرا با صحبتایی که امروز آقای خامنه ای با واکنش تند ایشون در مورد این تعبیر انجام داد، گمان میشود که این بحث مدتی به محاق خواهد رفت. نکته دیگر این که در صحبت های آقای خامنه ای همونطور که اشاره کردم یک توبیخ تلویحی هم از روزنامه ها بود که چرا رسانه ها به این موضوع پروبال دادن. میشه حد صد یعنی دست کم برآورد کرد که شاید این موضوع در رسانه ها در روزهای آینده البته باید دید که چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
سپاسگزارم. حسن جعفری نگاهی داشت به صحبت های صبح امروز آیت الله علی خامنه ای که گفته بود موضوع آشتی ملی بی‌معنی است. شما هم واکنش هایی داشتید به این موضوع، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون گذاشتید. بشنویم چند نظر رو.
آقای سید علی خامنه ای، شما ها اگر اعتقاد به دین و آیین و کتاب مقدس داشتید، این همه ظلم و ستم و جنایت به این ملت مظلوم نمی کردید. شما ها که دم از عدل و علی می زنید، پس غیرت و شرف و وجدانتان به کجا رفته؟
می خواستم با آقای خاتمی بگم خودش اجازه بیرون اومدن از خونه نداره، پیام می ده آشتی ملی. مگه مردم فقط مشکلشون آشتی ملیه؟ 50 میلیون مردم زیر فقر دارن زندگی میکنن. حالا فرض کنیم آشتی هم کردن، آیا مشکل حله؟ آیا زندانی ها آزاد میشن؟ آیا آزادی به مردم میدن؟
میخواستم ببینم چرا راجب اهواز صحبت نمی کنیم. چند روزی که شلوغ بوده توی اهواز و به خاطر آلودگی هوا و به خاطر قطع آب و برق، اصلا رادیو فردا راجبی صحبت زیادی نکرده. خیلی ممنون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
15:07 در ایران هستیم. بخش خبری رو ادامه میدیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح امروز پیش از ترک تهران به مقصد عمان و کویت گفت که تهران به دنبال بهبود روابطش با کشورهای حاشیه خلیج فارس است. به گزارش ایسنا آقای روحانی گفت که اخیراً به واسطه امیر کویت از سوی 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس پیامی دریافت کرده مبنی بر اینکه این کشورها به دنبال بهبود روابطشان با ایران هستند. حدود 1 ماه پیش وزیر خارجه کویت در دیداری کم سابقه به تهران سفر کرده بود. شورای همکاری خلیج فارس شامل کشورهای عربستان سعودی، بحرین، امارات، قطر، کویت و عمان است. حسن روحانی افسود که ایران از بهبود روابط با این کشورها استقبال می‌کند و خواستار کاهش تنش میان شیعیان و سنی است. در پی حمله گروهی به سفارت عربستان در تهران، این کشور همراه با بحرین روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. کویت، امارات متحده عربی و قطر نیز سفرهای خود را از تهران فراخواندند. آقای روحانی در سفر 1 روزه در روز چهارشنبه بعد از دیدار با سلطان قابوس در مسقط به کویت می رود تا با شیخ الصباح امیر کویت دیدار کند. سازمان ملل روز چهارشنبه درباره وضعیت انسانی در شرق موصل که به تازگی از دست گروه حکومت اسلامی خارج شده ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لیز گراند هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در عراق گفت که وضعیت زندگی 750 هزار سکنه شرق موصل روز به روز بدتر می شود. شبه نظامیان گروه داعش هم اکنون در قسمت غربی شهر موصل هستند. به گفته خانم گراند انتظار می رود که بعد از حمله ارتش عراق به غرب موصل تعداد آوارگان به شدت افزایش یابد. و افزود که در حال حاضر 20 اردوگاه برای آوارگان توسط سازمان ملل در اطراف موصل احداث شده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، برخی اعضای ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی با ماموران اطلاعاتی روسیه در تماس بودند. این روزنامه به نقل از 4 مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده نوشته که ماموران اطلاعاتی آمریکا از طریق شنود مکالمات ستاد آقای ترامپ به این ارتباط پی بردند. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا پیشتر اعلام کردند که ماموران دولت روسیه تلاش کردند با هک ایمیل‌های حزب دموکرات بر انتخابات آمریکا تأثیر بگذارند. محتوای مکالمات ایمیلی حزب دموکرات توسط وبسایت ویکی‌لیکس منتشر شدند. به نوشته نیویورک تایمز، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا هنوز به مدرکی دست نیافتند که نشان دهد ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ در هک ایمیل‌های حزب دموکرات با ماموران روس همکاری داشته است. در همین حال مایکل فلین، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، چند هفته پس از بحث‌های رسانه‌ای درباره گفتگوی تلفنی‌اش با مقام‌های روس سرانجام روز دوشنبه از سمت خود استعفا داد. این در حالی است که سخنگوی کاخ سفید شب گذشته گفت که دونالد ترامپ از مایکل فلین خواسته بود تا از مقام خود استعفا دهد، چون میزان اعتماد او به آقای فلین به نقطه‌ای رسیده بود که نیاز به تغییر او احساس می‌شد. رسول نفیسی، استاد و کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفتگو با همکارم نازآفرین میرزا خلیلی ابتدا به نکاتی اشاره می کند که مایکل فلین با سفیر روسیه مطرح کرده است. رسول نفیسی:
آقای مایکل فلین در تلفن که با سفیر روسیه داشته، مسائل مربوط به تحریم هایی که پرزیدنت اوباما در آخرین روزهای ریاست جمهوریش اعمال کرده بوده با سفیر روسیه صحبت می کند. در لاغت 4 مورد ایشون به کلی منکر شد که مسئله تحریم ها رو عنوان کرده، گفت که داشته صحبت هایی میکرد راجع به ملاقات آقایون پوتین و ترامپ و هیچ ربطی به تحریم ها نداشته. ولی دولت اوباما و FBI و سازمان های امنیتی آمریکا اطلاع داشتن که درباره تحریم ها صحبت شده، دقایق اون رو میدونستن و حتی میخواستن که قبل از اینکه سوگند بخوره آقای ترامپ اون بگن، ولی بعد از سوگند خوردن بهشون اطلاع دادن. بنابراین این مسئله آشکار بود ولی ایشون منکر میشد و در واقع باعث شد که منجر به استعفای جنرال فلین بشه، که در دولت قبلی هم از ریاست سازمان اطلاعاتی ارتش به خاطر یک نوع عدم تبعیت از نظرات رئیس جمهور مجبور به استعفا شد یا اخراج شد.
دو مجلس نمایندگان و سنا چه واکنشی نشان دادند، به ویژه جمهوری خواهان؟
یک حساسیت بسیار زیادی راجع به ارتباط دولت آقای ترامپ با روسیه در سنا و در مجلس نمایندگان ایجاد شده و به خصوص اعضای مهم سنا مثل لینزی گراهام، اینها بسیار مایلن که این مسئله ارتباط آقای ترامپ و کابینه اون رو با روسیه روشن کنه، به خصوص دخالت های روسیه در انتخابات رو. با وجود اینکه خودشون از افراد مهم خود حزب جمهوری خواه هستن و اینها بسیار نگران مسئله روسیه به نفوذ اون هستن، توجه بفرمایید که مسئله اصلی هم که آقای فلین ایجاد کرده بود این بود که همه سازمان اطلاعاتی فکر میکردن که روسیه از این که آقای فلین تمام حقیقت رو نگفته سوء استفاده بکنن و از اون بازخواهی بکنن. بنابراین همین نگرانی هم الان وجود داره، باز در سطوح بالاتر، یعنی کی به آقای فلین گفته بود که با روسیه صحبت بکنن؟ آیا ایشون سر خود رفته بود اونجا یا نرفته بود؟ اگر کسانی به اون گفتن کیها بودن و از این نوع مسائل.
این حالا چه پیامدهایی برای آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور داره؟
آقای ترامپ این یکی از مشکلات اساسی سر راهش خواهد بود. درست 28 روز بعد اینکه انتخاب یک شخص بسیار ارشدی رو کرده بود، یعنی جنرال فلین رو، مجبور شد که از اون بخواد که استعفا بده. این شک ایجاد میکنه در مورد نحوه قضاوتشون در مورد افراد و همه این که باز این مسئله ارتباط با روسیه رو این سچندان میکنه و اهمیت اون رو، بنابراین یک ضعف ایجاد میکنه برای دولت آقای ترامپ و نقشی که ایشون میخواست ایفا بکنه به عنوان یک رئیس جمهور مقتدر.
نظر رسول نفیسی رو میشنیدید، استاد و کارشناس مسائل بین الملل ساکن آمریکا. این بخش خبری رو با این خبر به پایان میبریم که بنابر اعلام وزارت خارجه قزاقستان، نشست چند جانبه با شرکت ایران، روسیه و ترکیه و طرفهای درگیر در جنگ داخلی سوریه که قرار بود امروز چهارشنبه در آستانه پایتخت این کشور انجام بگیره، یک روز به تاخیر افتاده. استفان دیماستورا، نماینده سازمان ملل در امور صلح سوریه، نیز اکنون در محل مذاکره مذاکرات حضور دارد. بنابر گزارش‌ها موکول کردن مذاکرات به روز پنج شنبه پس از آن صورت می‌گیرد که جنگنده‌های روسیه روز سه‌شنبه مواضع شورشیان را در درعا برای دومین روز متوالی با بیش از 30 پرواز بمباران کرد. شورشیان مخالف بشار اسد ضمن حمله به منطقه منشیه در روز سه‌شنبه در نزدیکی مرز اردن تعهد کردند که مانع شوند این گذرگاه استراتژیک به دست ارتش سوریه بیفتد. بخش بعدی خبرها 15:30 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم همراه ما بمانید.